این رو جوابشون بده. ببینید اگر بخواهی جبر کنید؟ بکرم بخواهی جبر کنید در چه بلند کرد این یک پاسخ اینو علم به نظر حالی نتونسته ثابت کنه که میگن آیا باید پدر من عکاس بوده میگن این هم استعدادشو داره یا مثال دقیق‌تر بزنیم شاعر شعر مثلا پدر من شاعر بوده آیا من هم به طور فطری استعداد شعر گفتن دارم ولی سوالی که اگر اصلا پدیده به نام شعر در جوامع وجود نداشت من چه استعداد فطری داشتم یا اگر دوربین عکاسی اختراع نشده بود این آقایی که امروز که پدرش عکاس بوده آیا این استعداد رو این هم داشت من اینو نمیتونم پاسخ بدم که آیا این استعدادها فطریه یا نیست فقط یک چیز میگم میگم که بیایید ما ناخالصی ها رو کنار بگذاریم ببینیم اون زیر چیه چه چیز باقی مونه یک سوالی که معمولا میکنم و من به نظر تو کتاب تفکر زائد جواب دادم یه دی اینطور سوال میکنم میگم که تو از کجا میدونی که فطرت آدمی چیه یا استعدادهای طبیعی آدم چیه میگم من نمیگم چیه فقط میگم در حال حاضر یک مقدار خاشاک یک کپ خاک آمده روی استعدادهای فطری من رو گرفته و من نمیدونم این استعدادها چیه پس من اولین کاری که میکنم اینه که بیا اینا رو برطرف کنم این خاک ها رو برطرف کنم وقتی اینا رو برطرف کردم خودم میبینم که آیا استعداد مثلا شعر گفتن دارم یا ندارم استعداد نقاشی دارم یا ندارم این پاسخ شما
یه توضیح من اجازه فرمایید خدمتتون عرض کنم یکی از برداشتا که من قبلا خوندم اینجوری بوده که استعداد تعریفش یعنی مقدار زمانی که هر فرد برای یادگیری مطلبی لازم داره مقدار زمان به فرض مثال من و آقای مصطفی میریم کلاس موسیقی ایشون ممکنه یه گوشه مثلا دستگاه همایون رو یه صدا داریم جفتمونم بعضا هم خوبه شما که صدا تو خوبه هم داریم مثلا فرض کنید دستگاه سگاه رو ایشون در عرض 6 ماه یاد میگیرن گوشاش رو من در عرض 6 سال یاد میگیریم هر دو یاد میگیریم اون تا زمان متفاوته یعنی همه انسان ها به قوه استعداد یادگیری همه چیز دارن اون تا زمان بروز یکی دوم شرایط در یادگیری با استعداد بروز رفتار میشه یه مثال ساده که میذارن میگن که اگر بتهوون در اردبیل دنیا میومد به فرض مثال میشد یه سرنازن خود دیگه بتهوون که نمیشد اون زمان انیشتین هم در اونجا دنیا میومد میشد یه معلم فیزیک خوب دیگه انیشتین نمیشد شرایط باعث بروز رفتار میشه یادمون باشه جغرافیا امکاناتی که اونجا هست همه اینا مؤثر در شکوفایی یک مسئله الان شما اینجا نشستین یک شرایطی فراهم شده اگه شما به خودشناسی رسیدید این شرایط مؤثر بوده استعداد خودتونم یه بخش از قضیه بوده خب سوال بعد این که چگونه میتوان
جانم من یه ایرادی یا یه انتقادی دارم
بله.
به فرمایش آقای دکتر خارجی استعداد به نظر یه معنای خاصی براش توضیح دارم میگن بستگی به ظرفیت داره مثلا اگر که فرض کنید که من در ظرف 6 ماه اینقدر گیتار یاد گرفتم و ایشون در همون مدت اینقدر در ظرف 6 ماه اینقدر یاد گرفتن میگن که استعداد من بیشتر بوده من استعداد اینه ولی من فکر میکنم که منظور از استعدادی که اصولا من شوق طبیعی گیتار یاد گرفتن دارم یا نه من فکر میکنم این منظور از استعداد یعنی که هر دیش هست اونه هست اینم
برای انگیزه هم بسیار مهمه طبیعه سوال فرمودن چگونه میتوان به عرفان عملی رسید و آن را جزء فرهنگ جامعه کرد
چون
عرفان عملی
عرفان عملی رو چگونه جزء فرهنگ جامعه کرد این من فکر میکنم که سوال دقیقی نیست عرفان عملی یعنی چی؟ عرفان عملی نداره به غیر عملی عملی یعنی چی؟ عرفان عملی ببینید من از کودکی بهم گفتن که تو پسر بیکفایتی هستی از کودکی من گفتن تو پسر بیکفایتی هستی خب حالا من میگم که اگر به من نگفته بودن تو پسر کفایتی هستی، من دوچار این توهم نمیشدم که آدم بی‌شخصیت و حقیر بی‌کفایتی هستم. همین. حالا الان هم کافیه که من درک کنم، این شناخت رو پیدا کنم که اصولا پدیده‌ای به نام بی‌عرضه و حقیر و بی‌کفایت وجود نداره. چه رسد به این که مادرم به من با چه معیاری مادرم من گفت تو حقیر و بی‌عرضه و بی‌کفایت. بنابراین عمل نداره، عرفان عملی بی‌معنی.
سوال بعدی این فرمایند که برای این که بتونیم ذهنمون رو تو حالت دریافت قرار بدیم، شما چه تمرین، روش یا لمحایی رو پیشنهاد میکنید؟
بارک الله، این خوب سوالیه. آره، یک مقداری اون چیزی که موثره در گسترش اینکه ذهنمون رو باز بذارید، امیدوارم در این توصیه‌ای که من میکنم یک نوع خودخواهی ندید، یک نوع خودمرکزیت ندید. زمانی که شما درک کنید که از همه کس بیشتر میفهمید، اون موقع خیلی راحت از همه کس بیشتر میفهمید. یعنی که اگر من خودباخته نباشم نسبت به این که، یعنی اگر من فکر کنم که من خودم، شما، طرز فکرم، بینش ها، دریافت ها از فروید بهتره، یعنی اصیلتره، از اریک فروم اصیلتره، از هرمای اصیلتره، از بودا اصیلتره، از مولوی هم اصیلتره، اون موقع دیگه خود به خود نمیرم دنبال مطالعه اونا، ذهنم باز میشم. وقتی باز گذاشتم میام. در حال حاضر علت این که ما دریافت نداریم خودباخته ایم، یعنی که من هی فکر میکنم که خب حالا برم به یه شعر دیگه از مولوی بخونم چون فکر میکنم او بهتره، ولی اگر من خودم رو بالاترین فرض کنم به هیچ کس مراجعه نمیکنم. وقتی مراجعه نکردم ذهنم کاری نداره با مطالعه. وقتی من خودم رو بالاترین دانستم با مولوی و با بودا کاری ندارم. همین به من دریافت، همین ارتباط. در حال حاضر علت این که ما یادگیری هامون محدوده اینی که از یک طرف خودمون رو کوچک میدونیم، فکر میکنیم فروید او بیشتر از من میدونه و این ذهن من رو بسته نگه میداره اگر من فکر کنم دیگران از من بیشتر میدونم. ولی اگر من فکر کنم که نه اینکه بگم من بیشتر از نامیدونم، بگم که ذهنم رو باز بگذارم، بیشتر از این چیزی که فروید میخواد به من بگه خودش دریافت میکنه، میاد توی ذهنم، اون موقع میاد. یکی این تمرین، یکی من فکر میکنم توی کتاب ها نوشتم تمرین ها رو که مثلا سعی کنیم حواسمون، حسمون گسترش پیدا کنه. همین ها کتاب ها نوشتم که لمحا و آگاهی های هست برای اینکه کیفیت دریافت کنندگی رو تقویت کنم.
دو تا سوال مشابه اومده راجب اندیشه. یکی اشاره فرمودن که در قرآن راجب تدبیر اشارات زیادی شده، آیا در واقع اندیشیدن همین نیست یا مقدمه برای نیندیشیدن نیست؟ یکی هم که راجب اندیشه در قرآن تدبیر تدبیر اومده. یکی هم از هم روزی که سوال از مولویست که این برادر همه اندیشه. من یه توضیح خدمتتون عرض میکنم. ببینید بحث اندیشه وقتی اینجا پیش میاد، همونطور که فرمودن جسم زمینی خاکی همون توهمات ماست، هویت فکری ماست. اینکه شعر خوندن که جمله خلقان سفره اندیشند زان سبب خسته دل و غم پیشند، یعنی همین فکرای بیهودهی که مستمر اجبارگونه در ذهن ما، شما از اینجا سوار تاکسی میشید تا خونتون همینطور میاد و میره، پرسه میزنه، این ولگرد هایی که تو ذهن ما ولگردی میکنن و بیشترم در ماضی و مستقبل نهفته و بیشترم توهمیست. به تعبیر ایشون 20 سال پیش یه نفر زده تو گوش من تا حالا 200 هزار بار اون را تو ذهنم تکرار کردم. خب این نوع اندیشه هاست. و اون که شما تحت عنوان تدبیر یاد می‌فرمایید در واقع خرد انسانه. خرد یعنی حل مسئله، مشکل گشایی. باز به تعبیر مولانا فکر، که میگه فکر آن باشد که بنماید رهی، راه فکر آن باشد که بنماید رهی، راه آن باشد که بنماید شهی. یعنی وقتی انسان رو طرز فکر انسان به سرطرف و شاهی در هر عرصه میرسونه، تربیت بچه هاش، مدیر یه جایی هستش، تدبیر زندگی، نمیدونم مهارتی که در یک شغلش داره، اقتصاد بیزینسش، در هر عرصه فکر به کار بیفته، حل مسئله بکنه، ما با این هیچ کاری نداریم. بلکه بیشترین سهمی که ایشون میفرمایند سهمی است که از کدام اون فکرهای بیهوده و توهما و پندارهای آزاررسان ماست. حالا چه مثبت چه منفی، از یک شروع کنم، من متشخصم یا تغییرم و الی آخر قضیه. پس این اول تکلیف رو روشن کنیم که منظور از اندیشه همون چیز که من هویت فکری مینامیم، قصد خرد و مشکل گشایی به حل مسئله نیست.
در جواب به این آقایی که سوال کرده بودن چه راه های دیگری هست، شما اگر توجه کنید میبینید که تمام آیه های نماز ضد همین القاعات اجتماعیه. ببینید این رابطه جامعه با فرد یک رابطه سوداگرانه است. من از صبح تا شب رابطه هم اینه که رفتم خونه عمه، اونا موبایل تازه خریدن، اونا خریدن و ما نداریم، فلان کس ماشین داره من ندارم، اون لیسانس من ندارم. یعنی صبح تا شب کار من سوداگریه، ولی حالا من آمدم در روز اقلا دو ساعت خلوت میکنم با یک ذات، با یک ذاتی که خیر متعجله، یعنی در نماز. این معنیش اینه که ارتباط من قطع میشه با این رابطه سوداگرانه. خود همین یک نوع تمرینه که من، یا مثلا یکی از عوامل نگه دارنده استمرار دهنده بازی هویت فکری دوگانگیه. در شرایط تجربه یگانگی خود قابل استمرار نیست. حالا هدف نماز در گفتن لا اله الا الله، به اینکه می‌فهمم قل لا اله الا الله تفلحو، اینی که تجربه کن یگانگی رو. وقتی تو یگانگی رو تجربه کردی، از این چنبره هویت فکری، از این دوگانگی خارج شدی. و وقتی دوگانگی نباشه هویت نیست. شما آیا میتونید تصوری داشته باشید از هویت در صورت یگانگی؟ نمیدونم روشن هست یا نه، به نظر خیلی مشکله. ببینید، من دوگانگی یعنی این که من فکر میکنم آدم شجاعیم، فکر میکنم آدم حقیریم، فکر میکنم آدم متشخصیم. در اینجا دو پدیده مطرحه وجود داره، یکی من، یکی تشخص، یکی من، یکی حقارت، درسته؟ ولی حالا اگر من از طریق نماز خودم رو تبدیل به یک فطرتم کنم، یعنی ذات تبدیل به ذات کنم، یک شدم از طریق لا اله الا الله، یعنی درک یگانگی، درک یگانگی کل عالم هست، یه خود قابل استمرار نیست. یا یکی از خصوصیت ها یا عوامل نگه دارنده هویت فکری حقارت های روزمره، یعنی اینکه جامعه منو آمده درگیر این کرده که اما مرد داره تو نداری، اون لیسانس داره تو دیپلم داری، اون پدرش مثلا مدیر کل اون اداره بوده تو پدرت بوده. یعنی اینکه من اسیر هم روزمرگی هم سوداگری شدم، هم در اسیر سوداگری پوچ ها شدم. حالا میام در روح با کیفیتی که واقعا از عمق وجودم برمیخیزه میگم الله اکبر، خدا، یعنی اون ذات بزرگه. و چهار بار تکرار میکنم که اگر اولیش گفتن الله اکبر اولی من در تجربه بزرگی قرار داد، دومی قرار بده، اگر دومی قرار داد سومی قرار بده. و ما باید توجه داشته باشیم که نماز گفتن الله اکبر تکرار نیست. من باید درک کنم که گفتم الله اکبر. بعد میبینم که اون ذات برای شناختگی بزرگتر از اون چیزی که من متصور شدم. پس برم بالاتر، اونقدر باید برم بالاتر تا محض بشم در اون عظمت، در اون بزرگی. پس نماز جمله به جمله، آیه به آیه، هر کدومش دقیقا ضد عوامل اجتماعیه، عواملی که انسان رو نگه میدارد. انسان یا مثلا فرض کنید که یکی از کلیت‌های هویت فکری آزمندیه و قرآن نماز می‌فرماید الله الصمد، یعنی خدا پر است، خدا سرشار است، خدا بی‌نیاز است، یعنی فقط بی‌نیاز شد. یعنی یکی از کلیت‌های ذات طبیعیت. شما یه توجه کرده که بعد از اینکه رفتیم تو شبکه هویت فکری یک عمل صادقانه از ما سر ندارید؟ اینکه قرآن بارها تکرار می‌فرماید که اینا دروغ میگن و خودشون نمیدونن، دقیقاً به همین معناست که انسان وقتی رفت به هویت فکری اصلا کل وجودش دروغه، هر قدمی برمی‌داره دروغه، به دلیل اینکه هویت فکری اصلا دروغه و من از طریق هویت فکری با شما در ارتباطم. من با هویت فکری به شما میگم دوست دارم، پس دارم دروغ میگم. من با هویت فکری میگم که مثلا فرض کنید هدف من از این جلسات خدمت به نوع انسانه. حالا که من وقتی رفتم در حضور، در ساحت اون کبریای اون ذات ناشناخته قرار گرفتم، خجالت میکشم. میگی تو من وقتی که درم میگم الله الصمد و من هم میگه تخلق و اخلاق الله، تو هم وقتی میگه که خداوندی نیازه و میگه توجیه میکنی که خود تو هم باید خودت رو متخلق و اخلاق الهی کنی، یعنی تو هم باید نیازه. من الان دارم نماز میخونم و خودم رو نیاز معرفی میکنم. من نماینده خدا هم، من نماینده یعنی مگر نهی که خداوند میگه این ولی وسیع منه، ولی من چیز نماینده منه، من در حقیقت تجلی ابنت الهی هستم. بنابراین باید توجه داشته باشم که از همونجا کامل اونجا میگوید من از طرف خدا هستم و رسول خدا باید رضایت کنم و اون چیزی که خداوند به من امانت داده چیه؟ ابنت خودشه و من رو باید به خودش برگردونم. پس من نماینده او هستم در حمل فطرت الهی، در حالی که نه الان نماینده امنو دایی خاله هم خیلی دینه. من الان نماینده اینایی هستم که میگن تو بودو تریا و کچکتر، در حالی که من خلیفت الله هم.
سوال هست از موضوعتون که تقریبا وقت ما تمومه، سوالات هم اینجا هست. برای این کار دو تا راه حل داریم. یکی این که من تمام سوالات رو در خدمت سکر خانم رضایی قرار میدم، میدن استاد تا حد امکان تو این سایتی که اینجا اومده میتونن دوستان مطالعه کنن. یک راشه شاید اون این که خدمت ایشون میدن، ایشون سعی میکنن که برای جلسه بعد تا حد امکان در واقع جواب سوالات رو توی سخنرانیشون داده باشن. متأسفانه خدمت رو عرض کنم اغلب سوالات رو مرور کردم، بهشون بدن حتما این جواب رو شما خواهید شنید که بیشتر دوستان کتاب ها رو نخوندن سوالاتی دارن. یعنی من مطمئنم که کتاب ها رو مطالعه بفرماین اغلب این سوال ها بر اغلب این سوال ها در واقع پاسخ داده شده هست. مثلا یک سوالی آخری که بود این بود که مثلا انسانی که هویت فکری نداره رنج نداره؟ اصلا رنج چیست؟ اگر نمی گفتن که از همونجا
جواب
مرتضی ها
که سوال آمد از اونجا آمد فرا،
یعنی اصلا سوال از همجا شروع میشه. رنج چی اصلا؟ رنج زائیده هویت فکری است. رنج در مورد چی؟ در مورد این که هم گفتن خاله من مبلش عوض کرده من نکردم، رنج یعنی این دیگه. به هر صورت کتاب رو بخونیم مطمئنن زیباتر خواهد بود. یکی دوستان یک شعری از خیام نوشته، من بخونم و قرمان حسن خطاب نوشتن که هنگام سپید دم خروس سحری، هنگام سپید دم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه‌گری. یعنی که نمودند در آینه صبح کن عمر کن عمر کن عمر، شبی گذشت و تو بیخبری. خیلی متشکرم، تشکر کنید استاد.
اگر البته آقای دکتر خارقی رئیس هستن و اگر تقاضاشون رو اجابت نکنه بیرون میکنن.
نه، چون جلسه بعدی تو سالن شروع میشه، بعضی من دیدم اومدن نشستن اونجا، برخواست که یه جلسه بعدی هم هست بعد ما.
آها.
اومدن دوستان به اضافه که ما متاسفانه اوتون میدونی خود اشتباه گفته ساعت 5 شروع میشه، این اشتباه باشه بود که جلسه بعدی هم یه خود مختل بشه.
آها.
و قرار ما چرا اشتباه کرد از جلسه بعد همون 6ه، ان شاء الله 6 تا 7 و نیمه یک ساعت ایشون سخنرانی می‌کنن، نیم ساعت هم همین پاسخ به پرسش‌ها به حد امکان و در صورت همینه دیگه، ما اینو نوای بی‌نوایی. خیلی ممنون، شما رو به خدا می‌سپارم.